در ادامه داستانی کوتاه و واقعی برایتان میگم که مفهوم جمله هیچ چیزی مثل موفقیت رو به نابودی نمی رود را توضیح می دهد. رستوران جدید و بزرگی در نزدیکی خانه من در ساحل سندیگو افتتاح شده بود. اول کار همیشه رستوران تمیز و آراسته بود. خانم مهماندار برای خوشامدگویی به همه لبخند زیبا می زد. خدماتشان بی نقص بود. مدیر رستوران پیش مشتریان می آمد تا از این موضوع مطمئن شود و غذایشان هم واقعا معرکه بود. خیلی زود مردم برای صرف غذا در آنجا شروع کردن به صف کشیدن جلوی رستوران و اغلب برای گرفتن میز بیش از یک ساعت منتظر می ماندن. بعد متاسفانه کارکنان رستوران شروع کردن به اینکه موفقیت آنجا را مسلم فرض کنن. خانم مهماندار قیافه مغرور به خودش گرفت. کارکنان و بخش خدمات نامرتب و گستاخ شدن و کیفیت غذا هم اتفاقی افت کرد. در حدود 18 ماه رستوران از جریان کسب و کار خارج شد. آنها به خاطر موفقیتشان شکست خوردن، آن هم به این خاطر که از انجام کارهایی که در ابتدا باعث موفقیتشان شده بود دست کشیدن. موفقیتشان روی چشم‌اندازشان سایه انداخت و آنها از تلاش کردن دست کشیدن. طرز فکر مایکروویوی درک اثر مرکب شما را از انتظار کسب نتایج آنی خلاص می کند. از این اعتقاد که موفقیت باید به همان سرعتی به دست آید که مثلا فست فود حاضر می شود، یا مثل یک عینک مطالعه یک ساعته ساخته می شود، یا عکسی که 30 دقیقه چاپ می شود، یا تخم مرغ‌هایی که در مایکروویو می پزند، یا آب گرم فوری، یا ارسال و دریافت سریع پیام کوتاه از طریق تلفن همراه. این طرز فکر را باید ول کنید. قبول؟ به خودتان قول دهید که یک بار و برای همیشه همه فکر و خیالات شبیه برنده بخت آزمایی شدن را رها کنید و با واقعیت روبرو شوید، چون شما فقط داستانهایی را میشنوید که در آن درباره آن یک برنده صحبت میکنند، ولی از آن میلیونها نفر بازنده حرفی نمیزنند. آن شخصی که میبینید به خاطر برنده شدن در یک شرط بندی شادی میکند یا جلوی یک دستگاه بخت آزمایی بالا و پایین میبرد، چیزی از صدها باری که شکست خورده است به زبان نمیآورد. اگر با استفاده از ریاضی احتمال برنده شدن و کسب یک نتیجه مثبت را حساب کنیم، با یک عدد خیلی خیلی کوچک که به صفر گرد میشود روبرو میشویم که نشان میدهد احتمال برنده شدن شما در حد صفر خواهد بود. دانیل گیلبرت، روانشناس هاروارد و نویسنده کتاب شیرجه در خوشبختی، میگوید اگر در هر 30 ثانیه یک بازنده مسابقه را در تلویزیون نشان دهیم که در عوض بگوید باختم، حدود 9 سال طول میکشد تا کل بازنده های یک خورکشی را نشان دهیم. وقتی شیوه کار اثر مرکب را فهمیدید، دیگر برای راه حل های سریع یا شانسی تلاش نخواهید کرد. خودتان را با این باورها گول نزنید که مثلا یک ورزشکار فوق العاده موفق زندگیش را صرف هزاران ساعت تمرین های خیلی سخت و منظم نکرده است. او برای تمرین کردن صبح خیلی زود از خواب بیدار می شود و در حالی که دیگران از تمرین کردن دست می کشند، به تمرین مداوم ادامه می دهد. او با سختی های محض، سرخوردگی از شکست، تنهایی، سخت‌کوشی و ناامیدی مقابله می‌کند تا در نهایت به مقام اول می‌رسد. در آخر این کتاب یا حتی قبل از آن، من فقط می‌خواهم که از اعماق وجودتان بدانید که تنها راه رسیدن به موفقیت از طریق انجام پیوسته کارهای معمولی، غیر جذاب، غیر مهیج و بعضی وقت‌ها نظم و ترتیب‌های سخت روزانه است که در طول زمان مرکب شدند. در ضمن بدانید که نتایج مد نظر زندگی دلخواه و شیوه زندگی رویایتان وقتی اتفاق می‌افتد که اثر مرکب را به خدمت بگیرید. اگر اصولی را که در این کتاب به آنها پرداخته شده است به کار ببندید، پایانی خوش و افسانه‌ای برای خودتان ایجاد می‌کنید. آیا منظورم را خوب رساندم؟ بسیار خوب. در فصل بعد روی چیزی تمرکز میکنیم که زندگی شما را کنترل میکند. هر پیروزی یا شکست و چیره شدن یا شکست خوردنی از این موضوع شروع میشود. هر کاری که همین حالا در زندگیتان انجام میدهید یا از انجامش سرباز میزنید به خاطر همین موضوع است. اگر یاد بگیرید که تغییرش دهید، در این صورت میتوانید زندگیتان را دیگرگون کنید. بیایید ببینیم این موضوع چیست. فصل دوم، انتخاب ها. همه ما به طرز مشابهی به این دنیا می آییم، برهنه، هراسان و ناآگاه. بعد از آن ورود بزرگ، تمام زندگی ما تا پایان مجموع کل انتخاب هایی است که می کنیم. انتخاب های ما می توانند بهترین دوست یا بدترین دشمنمان باشند. می توانند ما را به اهدافمان برسانند یا اینکه بفرستندمان به کهکشانی بسیار دور. در این باره فکر کنید، هر چیزی که در زندگی شماست به این دلیل وجود دارد که قبلا در مورد چیزی یک انتخاب کردید. انتخاب ها ریشه هر کدام از دستاوردهای شماست. هر انتخابتان رفتاری را شروع می کند که به مرور زمان به یک عادت تبدیل می شود. اگر انتخاب بعدی کنید، مجبورید دوباره همه چیز را از اول شروع کنید و انتخاب‌های جدیدی کنید که اغلب سخت‌تر هستند. اگر اصلاً انتخابی نکنید، در واقع انتخاب کردید که دریافت‌های منفعلی از هر چیزی باشید که سر راهتان قرار می‌گیرد. در واقع شما انتخاب‌های می‌کنید و بعد انتخاب‌هایتان شما را می‌سازند. هر تصمیمی، هر چند کوچک و بی‌اهمیت، مسیر زندگیتان را عوض می‌کند. اینکه به دانشگاه بروید یا نه، با چه کسی ازدواج کنید، آخرین نوشیدنی الکلی را قبل از رانندگی بنوشید یا نه، در غیبت و شایع‌سازی شرکت کنید یا ساکت بمانید، یک تماس کاری دیگر بگیرید یا کارتان را تمام کنید و به خانه بروید، بگویید دوستت دارم یا نه، همه این تصمیم ها مسیر زندگی شما را عوض می کنند. هر انتخاب شما روی اثر مرکب زندگیتان تأثیر می گذارد. این فصل درباره آگاه شدن از انتخاب هایی است که باعث شکوفایی و توسعه زندگیتان می شوند. این موضوع پیچیده به نظر می رسد ولی سادگیش متعجبتان خواهد کرد. دیگر 99% از انتخاب های شما ناخودآگاه نخواهد بود. دیگر بیشتر رویه های روزانه و عادت هایتان ناشی از واکنش به برنامه ریزیتان نخواهد بود. از خودتان خواهید پرسید و البته می توانید جواب دهید که چند تا از رفتارهایم را انتخاب نکردم؟ چه کارهایی انجام میدم که انجام دادنشون را آگاهانه انتخاب نکردم ولی در این حال هر روز انجامشان میدهم؟ با استفاده از استراتژی‌های آگاهی دهنده مشابه با آنچه که من برای پیشرفت زندگی و حرفه‌ام از آن استفاده کردم و تقویت آنها با اثر مرکب، میتوانید با چنگال‌های مبهم و مرموزی مقابله کنید که رشته‌های زندگیتان را پنبه می‌کنند و شما را به مسیرهای اشتباه می‌اندازند. خواهید توانست قبل از ورود به محدوده کارهای احمقانه جلوی خودتان را بگیرید. شما آسانی را در تصمیم‌گیری‌های تجربه خواهید کرد که باعث رفتار و عادت‌هایی می‌شوند که همیشه از شما حمایت می‌کنند. بزرگترین مسئله شما این نیست که از روی عمد انتخاب‌های بد می‌کنید. اتفاقاً حل کردن این مشکل خیلی راحت است. بزرگترین مسئله شما این است که موقع انتخاب هایتان اصلا به آنها توجه نمی کنید. در نصف مواقع حتی از انتخاب کردن آنها آگاه نیستید. اغلب نوع تربیت و فرهنگ ماست که انتخاب های ما را شکل می دهد. آنها اینقدر در رفتارها و عادت های روزانه ما حل می شوند که به نظر می رسد فراتر از کنترل ما هستند. آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده در حالی که مشغول کسب و کارتان بودید و از زندگیتان لذت می بردید، ناگهان با یک انتخاب یا مجموعی از انتخابهای کوچک احمقانه در نهایت همه تلاش ها، زحمات و شتاب زندگیتان را از بین برده باشید، آن هم بدون هیچ دلیل مشخصی؟ شما قصد خراب کردن خودتان را نداشتید ولی با فکر نکردن درباره تصمیم هایتان و نسنجیدن خطرات و نتایج بالقوه آن تصمیم ها خودتان را مقابل عواقب ناخواسته و پیش بینی نشده ای دیدید. هیچ کس قصد ندارد چاق شود، ورشکسته شود یا طلاق بگیرد، ولی اغلب، اگر نگوییم همیشه، این عواقب نتیجه مجموعی از انتخاب های بد کوچک هستند. فیل ها گاز نمیگیرند. آیا تا به حال یک فیل شما را گاز گرفته است یا یک پشه نیشتان زده است؟ در زندگی چیزهای کوچکی هستند که شما را نیش می‌زنند. گاهی وقت‌ها اشتباه‌های بزرگی را می‌بینیم که ممکن است زندگی حرفه‌ای و شهرت آدم را در یک لحظه نابود کنند. مثل کمدیانی مشهور در یک نمایش عمومی حرف‌های تبعیض نژادی بزند یا یک آدم معروف به صلح دوستی رفتار عجیب و غریب جنگ طلبانه از خودش نشان دهد، یا یک تنیسور محبوب به طرز نامشخصی یک شخصی عالی رتبه را با سخنرانی آتشینی تهدید کند. واضح است که این جور انتخاب‌های بد واکنش‌های بزرگی در پی دارند. ولی حتی اگر در گذشته چون این اشتباه‌های بزرگی را مرتکب شده باشید، در اینجا نگران این گام‌های رو به عقب غیر معمول یا لحظات تراژیک اتفاقی نیستیم. خیلی از ما باید نگران انتخاب‌های تکراری، کوچک و به ظاهر بی اهمیتمان باشیم. در مورد تصمیم‌های صحبت می‌کنم که شما فکر می‌کنید اصلاً هیچ تفاوتی به وجود نمی‌آورند. این چیزهای کوچک هستند که به ناچار و به طور قابل پیش‌بینی موفقیت شما را از بین می‌برند. خواه حرکت‌های احمقانه یا رفتارهای بی‌اهمیت باشند، خواه در پوشش رفتارهای مثبت پنهان شده باشند. این دسته اصولاً فریبنده هستند. این تصمیم‌های به ظاهر ناچیز و بی اهمیت می‌توانند شما را از مسیر موفقیت کاملاً منحرف کنند، چون شما متوجهشان نیستید. از اقدام‌های کوچکی شما را از مسیرتان دور می‌کند، غافل می‌مانید یا در آنها غرق می‌شوید. اثر مرکب در حال تاثیرگذاری است. اثر مرکب همیشه عمل می‌کند. یادتان می‌آید، ولی در این مورد اثر مرکب علیه شما عمل می‌کند، چون اصلاً حواستان به آن نیست. یک قوطی لیموناد و یک بسته چیپس می خرید و ناگهان بعد از خوردن آخرین تکه چیپس متوجه می شود که همه تلاش آن روزتون را برای خوردن غذای سالم از بین برده اید، در صورتی که حتی گرسنه هم نبوده اید. تلویزیون توجهتان را جلب کرده و 2 ساعت تمام را صرف تماشای برنامه های احمقانه تلویزیون کرده اید. اجازه دهید برایتان قدری کلاس بگذاریم و فرض کنیم یک برنامه مستند آموزشی دیدید مثلا. آن هم در حالی که مشغول آماده کردن یک ارائه مهم برای جلب نظر یکی از مشتریان با ارزشتان بودید. بدون هیچ دلیل موجه یک دروغ غیر ارادی به یکی از اعضای خانوادتان میگوید، در حالی که گفتن حقیقت مشکلی به وجود نمی آورد. موضوع چیست؟ شما به خودتان اجازه دادید که بدون فکر انتخاب کنید و تا وقتی ناخودآگاه انتخاب میکنید نمیتوانید آگاهانه آن رفتار بیهوده را تغییر دهید و به عادتهای سازنده تبدیلش کنید. حالا وقت بیدار شدن است و انتخابهای توانمند کننده. شکرگزاری در طول سال. انگشت اتهام سوی دیگران دراز کردن کار راحتی است، مگر نه؟ به خاطر رئیس بد اونقم در کارم پیشرفت نمیکنم. اگر به خاطر غیبتها و بدگوییهای همکارانم نبودن ترفیع به من میرسید. خلق و خوی بد همیشگی من به خاطر کارهای دیوانه کننده فرزندانم است. و وقتی نوبت به روابط عاشقانه میرسد سنگ تمام میگذاریم. همیشه طرف مقابلمان همان کسی است که باید تغییر کند. چند سال پیش یکی از دوستانم از همسرش شکایت میکرد. به نظر من او بانوی فوق‌العاده و بی‌نظیر بود و دوستم خیلی خوششانس بود که او نصیبش شده بود. این موضوع را دائم به او میگفتم، ولی او همچنان میگفت که همسرش باعث و بانی بدبختی‌های اوست. آن وقت بود که من تجربه‌ای را با او در میان گذاشتم که به معنای واقعی کلمه رابطه مشترکم را تغییر داده بود. سالها قبل در عید شکرگزاری تصمیم گرفتم برای همسرم یک دفترچه سپاسگزاری درست کنم. یک سال تمام هر روز حداقل یکی از کارهای همسرم را که برایشان واقعا از او ممنون بودم در دفترچه ای نوشتم. مثلا شیوه تعامل او با دوستانش، نحوه مراقبت از سگمان، تمیز کردن خانه، پختن غذاهای خوشمزه، مدل موی زیبایش در آن روز یا هر چیز دیگری. من دنبال کارهایی بودم که همسرم با انجام دادنش من را تحت تاثیر قرار میداد، یا در واقع دنبال صفات، ویژگی‌ها و خصوصیاتی بودم که همسرم داشت و من قدردان آنها بودم. یک سال تمام مخفیانه همه آنها را یادداشت کردم. در آخر سال آن دفترچه را کامل پر کرده بودم. سال بعد وقتی در عید شکرگزاری آن دفترچه را به همسرم دادم، در حالی که اشک می‌ریخت به من گفت که آن دفترچه بهترین هدیه ایش که تا به حال گرفته است. حتی بهتر از آن ماشین BMW که به مناسبت تولدش به او هدیه داده بودم. جالبتر این بود که خودم از این هدیه بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتم. همه آن یادداشت‌های روزانه وادارم کرد تا روی جنبه‌های مثبت همسرم تمرکز کنم. آگاهانه دنبال همه کارهای خوبی بودم که او انجام میداد. این تمرکز غربی من بر هر آن چیزی چربید که ممکن بود در حالت عادی از آن شکایت کنم. بار دیگر با تمام وجود عاشق همسرم شدم. حتی شاید بیشتر از قبل، چون جایی این که خصوصیات و ویژگی‌های آشکارش را ببینم به ظرافت‌هایی که در سرش و رفتارش داشت توجه می‌کردم. سپاسگزاری و نیت من برای پیدا کردن بهترین رفتارهای او چیزی بود که هر روز در قلب و چشمانم قرار می‌دادم. این موضوع باعث شد که به شکل متفاوتی با همسرم رفتار کنم، که البته در مقابل باعث شد او هم رفتار متفاوتی با من داشته باشد. طولی نکشید که حتی موارد بیشتری برای یادداشت کردن در دفترچه سپاسگزاری داشتم. در نتیجه اختصاص فقط روزی 5 دقیقه یا کمی بیشتر برای مستندسازی و نوشتن تمام دلایلی که چرا از همسرم ممنون بودم، ما یکی از بهترین سالهای ازدواج ما را تجربه کردیم و رابطه ما از آن زمان تا حالا بهتر هم شده است. بعد از اینکه تجربه ام را با دوستم در میان گذاشتم، او هم تصمیم گرفت تا یک دفترچه سپاسگزاری درباره همسرش تهیه کند. در همان چند ماه اول رابطه مشترکش کاملا بهبود پیدا کرد. با انتخاب اینکه روی خصوصیات مثبت همسرش تمرکز کند و دنبال آنها باشد، نظرش درباره او تغییر کرد و همین باعث شد شیوه مراوده و رفتارش هم با او عوض شود. در نتیجه همسرش در مورد طرز فکری که با او داشت انتخاب‌های متفاوتی کرد. این چرخه ادامه یافت یا همانطور که ما می‌گوییم مرکب شد. مسئولیت 100%. همه ما مردان و زنان خودساخته‌ای هستیم، ولی فقط آدم‌های موفق هستند که از امتیاز این صفت برخوردار می‌شوند. در 18 سالگی در یک سمینار با ایده مسئولیت شخصی آشنا شدم و این مفهوم زندگیم را کاملا عوض کرد. حتی اگر شما از بقیه مطالب این کتاب استفاده نکنید و فقط روی این مفهوم متمرکز شوید و آن را تمرین کنید، در مدت 2 تا 3 سال تغییرات خیلی بزرگی در زندگیتان اتفاق خواهد افتاد و دوستان و خانوادتان به سختی شخصیت قدیمیتان را بیاد می آورند. در آن سمینار سخنران از حاضران پرسید در یک رابطه عاشقانه شما چند درصد مسئول هستید؟ من که یک نوجوان بودم فکر میکردم در مورد عشق واقعی خیلی میدانم. ناگهان و بدون هیچ فکری گفتم 50-50. برایم کاملا واضح و بدیهی بود. به نظرم هر دو طرف باید به شکل مساوی مسئولیت پذیر باشن و در غیر این صورت یکی از طرف ها ضرر میکنه. شخص دیگری داد زد 51-49 و دلیل آورد که شما باید نسبت به طرف مقابل کار بیشتری انجام دهید، مگر نه اینکه روابط عاشقانه روی بخشش و فداکاری بنا می شوند. شخص دیگری بلند گفت 80-20. استاد سمت تحت سیاه چرخید و خیلی بزرگ روی آن نوشت 100-0 و گفت شما باید 100% مسئولیت رابطه را قبول کنید و در قبال آن انتظار دریافت هیچ چیزی نداشته باشید. فقط وقتی یک رابطه عاشقانه مؤثر خواهد بود که شما 100% مسئولیت آن را بر عهده بگیرید. در غیر این صورت رابطه که بر مبنای شانس و احتمال بنا شده باشد همیشه در معرض فاجعه است و خراب شده. و این چیزی نبود که انتظارش را داشته باشم، ولی سریع فهمیدم که این مفهوم چگونه میتواند هر جنبه ای از زندگیم را متحول کند. اگر همیشه برای هر چیزی که تجربه میکنم 100% مسئولیت را بپذیرم، یعنی کاملا مسئولیت همه انتخاب ها و رفتارهایم را به عهده بگیرم، در این صورت قدرت در دستان خودم خواهد بود و همه چیز به خودم بستگی خواهد داشت. من مقابل هر کاری که انجام دادم یا ندادم و طرز واکنش هایم به اتفاقاتی که برایم رخ دادن مسئول هستم. میدانم که فکر میکنید مسئولیت زندگیتان را بر عهده گرفتید و من باید این سوال را از آدمهایی بپرسم که نمیگویند البته که من مسئولیت زندگی خودم را میپذیرم. ولی وقتی به اعمال و رفتار خیلی از مردم جهان نگاه کنید، میبینید که انگشت اتهام سمت دیگران دراز میکنند، خودشان را قربانی میدانند، دیگران را سرزنش میکنند و از شخص دیگری یا دولت انتظار دارند که مشکلاتشان را حل کند. اگر تا به حال برای رسیدن به جایی ترافیک را سرزنش کردید یا گفتید حال و حوصله ندارید، در این صورت شما هم 100% مسئولیت شخصی را نپذیرفتید. دیر رسیدید برای اینکه جلوی چاپگر صف کشیده بودند. شاید شما نباید تا آخرین دقیقه منتظر میماندید. همکارتان ارائه را خراب کرد. آیا نباید خودتان پیش از تحویل دادن یه نگاهی به آن میکردید؟ با نوجوان غیر منطقیتان رابطه دوستانه‌ای ندارید؟ کتاب‌ها و کلاس‌های جالب خیلی زیادی وجود دارند که به شما در حل این مسئله کمک می‌کنند. شما به تنهایی مقابل کارهایی که انجام می‌دهید و نمی‌دهید یا نحوه واکنش به اتفاقاتی که برایتان رخ می‌دهند مسئول هستید. این طرز فکر قدرت بخش زندگی من را به شکل اساسی متحول کرد. شانس، شرایط یا موقعیت مناسب چیزهایی نبودند که مهم باشند. به خودم بستگی داشت که مهم باشند یا نه. آزاد بودم تا هر کاری را که دوست داشتم انجام دهم. اهمیتی نداشت چه کسی رئیس جمهور شود یا وضعیت اقتصاد چقدر بد باشد یا مثلا فلانی چه بگوید، چی کار کند یا نکند، چون من هنوز هم 100% در کنترل خودم بودم. با انتخاب اینکه از قربانی بودن در گذشته حال و آینده رها باشم به موفقیتی فوق‌العاده می رسیدم. من برای کنترل سرنوشتم قدرت نامحدودی داشتم. خوش شانسی. شاید اعتقاد دارید که واقعاً بدشانس هستید، اما در واقع این عذر و بهانه بیش نیست. فرق بین ثروتمند افسانه‌ای شدن، خوشحالی و سلامت با ورشکستگی، افسردگی و بیماری در انتخاب‌های شما در زندگیتان نهفته است. هیچ چیز دیگری باعث این تفاوت نمی‌شود. نکته‌ای در مورد شانس وجود دارد و آن این است که همه ما خوش شانس هستیم. اگر تندرست و سلامت هستید و کمی غذا در یخچال خانه‌تان دارید، شما فوق‌العاده خوش‌شانسید. هر کسی این فرصت را دارد که خوش‌شانس باشد، چون فراتر از داشتن سلامتی و معاش برای زندگی، شانس واقعاً به مجموعی از انتخاب‌ها بستگی دارد. وقتی از ریچارد برانسون پرسیدم آیا احساس می‌کند که شانس در موفقیت او نقش داشته، جواب داد: بله، البته همه ما خوششانس هستیم. اگر شما در یک جامعه آزاد زندگی میکنید، خوششانس هستید. شانس همیشه و هر روز در اطراف ماست. دائم چیزهای خوشیومنی برای ما رخ میده، چه آنها را تشخیص بدهیم چه ندهیم. من خوششانستر یا بدشانستر از دیگران نیستم. فرقم این است که وقتی شانس سر راه من قرار میگیرد، از آن استفاده میکنم. واقعا که مثل شوالیه خردمند و فرهیخته حرف زده است. حالا که صحبت از شانس شد، بهتر است این را بگویم که به نظرم ضرب المثل قدیمی شانس وقتی است که فرصت با آمادگی تلاقی می کند کامل نیست. من معتقدم که شانس دو بخش مهم دیگر هم دارد. فرمول کامل خوششانسی: آمادگی یعنی رشد شخصی، به علاوه نگرش ها یعنی باورها و طرز فکر، به علاوه فرصت یعنی چیزهای خوبی سر راه شما قرار میگیرند، به علاوه اقدام یعنی انجام دادن کاری درباره آنها که برابر است با شانس. آمادگی با بهبود و آماده سازی مداوم خودتان، یعنی بهبود مهارت ها، دانش، تخصص، روابط و منابعتان، وقتی فرصت ها به وجود می آیند، شانس در خانه‌تان را می زند. امکانات لازم برای بهره برداری و استفاده از آنها را خواهید داشت. آن وقت می توانید مثل آرنولد پالمر باشید، کسی که در فوریه سال 2009 در مصاحبه با مجله موفقیت گفت: خنده‌دار است، هرچه بیشتر تلاش می کنم خوش شانس تر می شوم. نگرش. این همان جایی است که شانس از بیشتر مردم روی برمی‌گرداند. همان جایی که ریچارد برانسون تاکید می‌کند به عقیده او شانس در اطراف همه ما وجود دارد. شانس به سادگی دیدن موقعیت‌ها، مکالمات و شرایط به عنوان موضوعات اتفاقی است. شما نمی‌توانید چیزی را که دنبالش نیستید ببینید و نمی‌توانید در جستجوی چیزی باشید که به آن اعتقادی ندارید. فرصت. ممکن است بتوانید شانس خودتان را به وجود آورید. اما شانسی که من اینجا درباره‌اش صحبت می‌کنم، شانس برنامه‌ریزی نشده است، یا شانسی که سریع‌تر و متفاوت از انتظارتان اتفاق می‌افتد. در این بخش از فرمول خوش‌شانسی نمی‌توانید کاری کنید. این یک رخداد طبیعی است و اغلب به نظر می‌رسد به میل خودش آشکار می‌شود. اقدام. این جایی است که شما وارد عمل می‌شوید. به هر طریقی که این شانس برای شما اتفاق افتاد، از طرف جهان، خداوند، جنهای خوششانسی یا هر کس و هر چیزی که شما اعتقاد دارید، حالا دیگر وظیفه شماست که بر اساس آن اقدام کنید. این همان چیزی است که ریچارد برانسون هان را از جوزف والین گوتنس ها جدا می‌کند.